ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی و همراهان برنامه ترجمان وحی سلام عرض میکنم. به امید اینکه همیشه مجهز به قرآن و قرآن حافظ زندگی ما باشه و چنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمودند: جعله الله جنتن لمن استلعم، که خداوند قرآن رو یک سپر و محافظی قرار داد برای کسی که در مقابله با دشمنان دین و قرآن به او مجهز بشه. ما هم زندگیمون و عمرمون ظرف قرآن و مجهز به سپر قرآن در برابر دشمنان قرآن و دشمنان اسلام باشه. در برنامه‌های قبل آیاتی از سوره ابیلهب رو به محضرتون عرض کردم. رسیدیم به آیه شریفه ما اغنا عنهما له و ما کسب، آیه دوم از سوره مسد. ترجمه اجمالی این آیه شریف هم در سیاق آیه قبل اینگونه می شود که می فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، تبت ید و ابی لهب و تب، بریده باد قطع باد، در خسران و هلاک قرار بگیرد دو دست ابی لهب و قطعا اینگونه باشد. یا اینکه گفتیم بنابر اینکه اولی انشائی و دومی خبری باشه، ترجمه اینطور می شود که قطع باد، در خسران و هلاک باد، در سراشیبی سقوط و نابودی کامل باد دو دست ابی لهب یا همه امکانات و قدرت ابی لهب، و این گونه واقع شد. و سپس در آیه دوم می فرماید: ما اغنا عنهم ماله و ما کسب، سودی به او نبخشید آنچه که از اموال و سایر دست آوردها ابی لهب گرد آورد، او رو بی نیاز از گرفتاری هایی که در پیش رو داره نکرد. البته بنابر اینکه ما در اول آیه و مای در میانه آیه شریفه، یعنی ما کسب رو به معانی مختلف بگیریم، ترجمه ها فرق میکنه که بعد از شنیدن تلاوت زیبایی با هم بررسی انواع گوناگون معانی واژه ها و ترجمه ماهای این آیه شریفه رو خدمتتون عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا
درباره ما اغنا عنهم ماله و ما کسب، معروفترین ترجمه‌ای که در تفاسیر به او اشاره شده این است که مای اول رو مای نافیه بگیریم و ما کسب رو در وسط مای موصوله بگیریم به معنای آنچه. به این ترتیب ترجمه اینطور می شود که آنچه که از اموال و دست آوردها ابولهب فراهم کرد، او رو بی نیاز نکرد و فایده نبخشید و در نتیجه در قیامت او رو دچار عذاب و خسران و گرفتاری کرد، البته در دنیا هم به همین ترتیب. احتمال دیگه اینه که ما کسب رو، ما رو به معنای مای مستریه بگیریم و در نتیجه ما کسب من حیث المجموع به معنای مستر بشه به معنای کسب او. ترجمه هم اینطور میشه که از گرفتاری ها و عواقب سوءی که در انتظار اوست مال او، او رو کفایت نکرد. ما اغنا عنه ماله، او رو بی نیاز نکرد مال او و همچنین کسب او هم او رو بی نیاز نکرد. البته کسب در اینجا فقط به مال و اموال اطلاق نمیشه، این یک ملاکی است و یک عرفی است در فرهنگ قرآن که قرآن کارهایی رو که انسان در دوران عمرش انجام میده به حسب عرف میگن کار رو انجام داد، عمل عملا، اما در فرهنگ قرآن چون انسان به واسطه یک کار خود رو میسازه و توشه کسب میکنه و خلاصه اینها رو در انبان نامه اعمال خود جمع میکند، حالا یا در جهت رستگاری و فلاح یا در جهت خسران و نابودی، علی ای حال اینها از بین نمیره اعمال انسان و گفتار انسان و کردار انسان و در نتیجه در فرهنگ قرآن ما کانو یکسبون میفرماید نه ما کانو یعملون. اون چی که انسان در دنیا انجام داده است گویی کسب کرده است. بنابراین در اینجا هم که میفرماید و ما کسب فقط اشاره به مال او نمی کند. اصولا آنچه که او از تلاش و کوشش در برابر قرآن و در برابر اسلام قرار داد و انجام داد هیچ یک از اینها برای او سودی و فایده‌ای نخواهد داد. پس ترجمه مجدد رو بنابر اینکه مای دوم مای مستریه باشه و مای اول مای نافیه باشه اینطور می شود. ما اغنا عنه ماله، او رو بی نیاز نکرد مال او و همچنین همه تلاش های او و وجاهت و مقام او و زحماتی که در دنیا برای مبارزه با قرآن کشید هیچ کدوم از اونها به ثمر ننشست و ما کسب یعنی کسب او و فعالیت و تلاش او. این هم احتمال دوم. البته در کتاب‌های تفسیری و بعضن کتاب‌های بلاغی احتمالات دیگه‌ای هم داده شده که البته احتمالات ضعیف‌تر و در مرتبه دوم و سوم هست. احتمال سوم را از کتاب اعراب القرآن عرض می کنم. در اونجا می گوید احتمال بر این است که مای اول رو هم ما مای استفهامیه بگیریم. یعنی ما اغنا عنه ماله رو به صورت سؤالی بخونیم. ترجمه های این طور می شود. مال او و اموال او، او رو از چه چیزی کفایت می کند؟ ما اغنا عنه ماله. به عبارت دیگه گویی این استفهام استفهام هشداری است و خطاب ظاهراً به ابی لهب اما به همه کسانی است که در برابر قرآن در طول تاریخ ایستادند. به این ترتیب که اینهایی که با همه توان خود در برابر اسلام می ایستند چه چیزی می خواهد اونها رو کفایت بکنه از اون عذاب عظیمی که در انتظار اونهاست؟ ما اغنا عنه ماله، چه چیزی او رو بی نیاز بکند و چه چیزی او را کفایت کند در برابر خشم الهی و عذاب الهی؟ طبعا ما در ما کسب هم به همون دو احتمال میتونه باشه، یعنی مال او و آنچه که کسب کند یا همه مکتسبات او و کسب او، همه اینها چگونه میخواد او رو بی نیاز کنه و او رو کفایت کنه از عذاب الهی و از خشم الهی در قیامت. این احتمال سوم. احتمال چهارم رو هم باز با همین ترتیب که عرض کردم، بنابر این که ما رو در ما کسب مای موصوله بگیریم یا مای مستریه. به عبارت دیگه اگر بخوایم در یک جمع‌بندی عرض بکنیم، ما در ترجمه آیه دوم مای اول رو دو احتمال میگیریم و مای دوم رو هم دو احتمال میگیریم طبعاً 4 ترجمه برای این آیه شریفه خواهیم داشت که با شنیدن تلاوت دیگری از این آیه شریفه به طور فشرده 4 ترجمه رو خدمتتون عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب ما
ترجمه اول بنابر این که ما در ما اقنا نافیه باشه و ما در ما کسب مای موصوله باشه، این طور می شود. مال ابی لهب و اموال ابی لهب او را از آتش جهنم بی نیاز و کفایت نکرد و همچنین آنچه از فرزند و عشیره و امکانات جمع آوری کرد اونها هم او را از جهنم و عذاب الهی کفایت نکرد و بی نیاز نکرد. احتمال دوم که ما رو مای استفهامیه در اول بگیریم و ما در ما کسب همون مای موصوله باشه. ترجمه اینطور می شود. چه چیزی او را از جهنم مستغنی می کند و کفایت می کند؟ و آنچه که کسب کرد او هم آیا کفایت می کند او را از جهنم؟ و آیا او رو بی نیاز و نجات می دهد از آتش جهنم و از آتش خشم الهی؟ البته استفهام از کردیم یا استفهام توبیخی باشه در اینجا یا استفهام انکاری باشه که هر دو احتمال به خصوص احتمال دوم احتمال بسیار زیبا و هماهنگ با آیات این سوره مبارک است. به این ترتیب که خداوند به گونه استفهامی انکار می کند که امکان ندارد که نه اموال او و نه آنچه که او در دنیا کسب کرد هیچ یک او رو از آتش جهنم نجات نخواهد داد. احتمال سوم گفتیم ما در ما کسب مای مستریه و ما در ما اغنا مای نافیه. ترجمه هم اینطور می شود که او رو بی نیاز نکرد از آتش جهنم اموالش و همچنین مکتسباتش و مال و عشیره و فرزندانش او را از جهنم بی نیاز نکرد. احتمال بعدی هم این که ما رو در اول مای استفهامیه و در ما کسب هم ما رو مای مستریه بگیریم. بنابراین ترجمه این می شود که چگونه می تواند و چگونه مال او رو از جهنم نجات بدهد و همچنین کسب او رو چگونه از جهنم نجات بدهد. این 4 احتمالی است که در اینجا میتوان به او تکیه کرد. البته به ترتیب از احتمال اول احتمال مشهوره که در تفاسیر و ترجمه ها به او اشاره کردن تا احتمالات بعدی که آخری از کتاب تفسیر جوامع الجامع بود که این احتمال آخر رو اشاره کرد. و اما نکته دیگه که قبل از وارد توضیح سایر واژه های این آیه شریفه بشیم این است که اصولا اغنا یعنی بی نیاز کرد، ما اغنا یعنی بی نیاز نکرد. طبعا این سوال برای عزیزان ممکنه مطرح بشه که آیات پیرامون احوال ابی لهب در قیامته، پس چگونه در اینجا افعال به صورت ماضی آمد؟ فرمود ما اغنا عنه مالو و ما کسب، که ما کسب یعنی آنچه که کسب کرد، ما کسبه. پاسخی که در اینجا داده می شود یک پاسخ کلی است در سایر آیات قرآن هم که خداوند پیرامون قیامت با افعال ماضی بیان می فرماید، همین پاسخ در اونجا هم داده می شود. پاسخ کلی به این ترتیبه که اصولاً در لغت عرب هنگامی که قطعیت و حتمیت یک عملی رو بخوان بیان بکنن اون فعل ولو که در آینده بخواد واقع بشه به صورت ماضی به کار میبرن. در زبان فارسی هم مرسومه، مثلا وقتی که یک بزرگی با حدت و شدت انسان رو صدا میکند که به سرعت به سوی من بیا و اون فرد میخواد امتثال امر خودش رو بیان بکنه، بلافاصله پاسخ میده آمدم، در حالی که طبعا باید بگوید خواهم آمد. اما آمدم، رفتم، گفتم، اینجور افعال در زبان فارسی هم به معنای این است که همین اکنون واقع قطعا خواهد شد و امتثال قطعا واقع خواهد شد. در اینجا هم که میفرماید ما اغنا عنه ماله، یعنی قطعا او رو در قیامت مال و اموالش بی نیاز و کفایت از آتش جهنم نخواهد کرد. اما این قطعیت به صورت فعل ماضی میاد، چنان که در ما کسب هم همین نکته رو خواهیم دید. واژه دیگه ای که ما در اینجا داریم واژه اغناس. در برنامه‌های قبل چون این واژه رو توضیح دادیم، اشاره اجمالی میکنم و در لحظات پایانی برنامه هستیم، با توجه به معنای قنا ترجمه ی آیه شریفه رو خدمتون عرض میکنم. اصولا قنا از ماده قنی یغنا، قناعن و قنن به معنای فراوان شدن مال و اموال یک شخصه و همچنین در یک معنای جامع‌تر به معنای بی‌نیاز شدنه. و چون معمولا افراد متمول و مالدار اینها بی‌نیازند، در نتیجه این معنای لازم معمولا در اونا به کار رفت. لذا قنا در یک معنای جامع به معنای بی‌نیاز شدنه و مصداقش البته غنی به کسی گفته می شود که مال داره. لذا در کتاب های لغت مثل التهذیب، مقایس اللغه، اصولا غنا رو در برابر فقر ترجمه می کنن. و قبلا اگر خاطرتون باشه داشتیم که فقر به معنای شکستگی و نیازمندی و محتاج بودن به دیگرانه، طبعا غنا در برابر او به معنای بی نیاز شدنه. پس ترجمه ی آیه شریفه اینطور می شود: او رو مال او بی نیاز نکرد، یا کفایت نکرد در یک ترجمه سلیستر، و همچنین مال و اموال او و آنچه کسب کرد او رو از خشم الهی و جهنم پروردگار و عذاب الهی در قیامت کفایت نکرد و بی نیاز نکرد. پس ملاحظه می فرمایید در اینجا ما اغنا اصولا به معنای بی نیاز نکردنه، کفایت نکردنه، نه به معنای پولدار نکردن که اصولا با ترجمه آیه شریفه وفق نمیده. به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم، به امید اینکه باز هم توفیق پیدا کنیم از محضر قرآن بهره ببریم، از حضور یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون. الله الله.